اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و صبح بخیر. آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزی احسان هستم و با همکارانم برنامه امروز چهارشنبه 17 ماه عقرب را پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش ها و مطالبی که برای این برنامه فراهم کرده ایم بپردازیم، همکارم رویا زمانی اخبار این ساعت را پیشکش میکند.
سلام، صبحتان بخیر. مقام های حکومت طالبان گفتند که انفجار در ساحه دشت برچی کابل حوالی ساعت 6 شام سه‌شنبه 7 نوامبر یک بس حامل غیر نظامیان را هدف قرار داده است. خالد زاجان، سخنگوی قماندانی امنیتی کابل، در یک پیام اکس نگاشته است که در این رویداد 7 نفر کشته و 20 نفر دیگر زخمی شدند. زاجان گفته است که تحقیقات در این مورد آغاز گردیده است. گروه دولت اسلامی در یک پیام تلگرام مسئولیت این حمله را به دوش گرفته است. شمار از باشندگان غرب شهر کابل در شبکه های اجتماعی نوشتند که انفجار بر یک موتر نو کاستر در ساحه گلایی مهتاب قلعه و در نزدیکی شفاخانه محمد علی جناح رخ داده است. شفاخانه امرجنسی کابل با نشر پیام در اکس گفته است که زخمی شدگان انفجار دشت برچی به این شفاخانه منتقل شدند، اما آمار دقیق را ارائه نکرده است. تا کنون نوعیت این انفجار مشخص نشده است، اما برخی کاربران شبکه های اجتماعی نگاشته است که این رویداد ناشی از انفجار ماین مغناطیسی بوده است. سازمان خبرنگاران بدون سرحد از حکومت پاکستان می خواهد که خبرنگاران افغان را اخراج نکند. این سازمان که مقرم در پاریس است با نشر اعلامیه می گوید برخی از این خبرنگاران از سوی پلیس پاکستان اذیت می شوند. از آنها رشوت خواسته می شود، بی دلیل بازداشت می شوند و از سوی مالکان خانه های مسکونی نیز زیر فشار قرار دارند. اعلامیه می افزاید که در مورد درخواستی های ویزای این خبرنگاران نیز از مدت ها اجرات نشده است. بعد از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان، شمار از خبرنگاران افغان به پاکستان رفتند. هرچند شمار دقیق این خبرنگاران معلوم نیست، ولی سازمان خبرنگاران بدون سرحد می گوید که تعداد آنها به 200 تن می رسید. وزارت خارجه حکومت طالبان از آغاز توزیع پاسپورت افغانستان در سفارت این کشور در امارات متحده عربی که در کنترل طالبان است خبر می دهد. حافظ ضیاء احمد، معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان، در شبکه اکس نگاشته است که بر اساس فرمان رهبر طالبان، توزیع پاسپورت از طریق بخش قنسولی سفارت افغانستان در ابوظبی از روز سه‌شنبه آغاز شد. بانک حکومت طالبان را هیچ کشوری به رسمیت نشناخته، اما دیپلمات های برخی کشورها به افغانستان فرستاده شدند. در حال حاضر توزیع پاسپورت در بیشترین سفارت های افغانستان در کشورهای مختلف متوقف است. خبرهای منطقه و جهان را از امواج رادیو آشنا میشنوین. سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده گفته است که امریکا مخالف اشغال دوباره دراز مدت نوار غزه سوی اسرائیل است. ویندن پتل روز سه شنبه در صحبت با خبرنگاران گفت که عمومی صحبت کنیم. ما از اشغال دوباره غزه توسط اسرائیل حمایت نمی کنیم و نه هم اسرائیل خواستار آن است. آقای پتل گفت که دیدگاه ما این است که فلسطینی ها باید پیشگام چنین تصمیم باشند و غزه سرزمین فلسطینی است و سرزمین فلسطینی باقی خواهد ماند. نیروهای اسرائیلی در سال 2005 از غزه بیرون شدند، اما پس از آن که گروه حماس کنترل این ساحه را در دست گرفت، اسرائیل غزه را در محاصره قرار داد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت که اسرائیل و منطقه باید امن باشد و غزه نباید پایگاه باشد که از آن حملات تروریستی علیه مردم اسرائیل یا جای دیگری را اندازی شود. همزمان با این، بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، روز سه‌شنبه گفت که کشورهای اسرائیلی قلب شهر غزه را به محاصره درآوردند. او گفت تا زمانی که گروه حماس گلوگان‌ها را رها نکنند، هیچ آتش بس یا انتقال نفت و گاز به غزه صورت نخواهد گرفت. پس از حمله 7 اکتبر، گروه حماس بر اسرائیل، نظامیان اسرائیلی افزون بر محاصره شهر غزه به گونه پیهم و بدون وقفه حملات هوایی، زمینی و دریایی را بر این باریکه را اندازی کرد و این حملات هنوز هم با تمام شدت ادامه دارد. در همین حال وزارت صحت غزه گفته است که شماری از افرادی که در نتیجه حملات تهاجم اسرائیل در نوار غزه کشته شدند به بیش از 10,300 نفر رسیده است که بیشتر قربانیان را زنان و کودکان فلسطینی تشکیل می دهد. اما آمار کسوی مقامات اسرائیل و وزارت صحت غزه ارائه شده تا حال سوی کدام مرجع و منابع مستقل تایید نشده است. از سوی هم بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفته است که اسرائیل توقف های کوتاه مدت در عملیات نظامی را در نظر می گیرد تا به مواد بشر دوستان اجازه دهد به نوار غزه برسد یا گروگان های حماس را ترک کنند. اما او آتش بس عمومی در جنگ یک ماهه اسرائیل را با حماس رد کرد. در ادامه خبرها، انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا روز سه‌شنبه برای دیدار با وزرای خارجه گروه 7 و مذاکرات دو جانبه وارد توکیو شد. بلینکن گفت که قصد دارد با همتایان خود از گروه 7 در مورد سفر اخیر به شرق میانه توضیحات دهد. حکومت ایالات متحده آمریکا ادعای وزیر امور خارجه ایران را به کلی نادرست خوانده که گویا در سه روز گذشته حکومت آمریکا با ارسال پیام‌ها به جمهوری اسلامی ایران خواستار برقراری آتش‌بس در غزه شده است. یک سخنگوی شورای امنیت ملی ایالات متحده روز گذشته در صحبت‌ای با بخش فارسی صدای آمریکا این اظهارات حسین امیر عبدالعیان را به کلی نادرست خوانده و گفت ما برای ایران کاملا روشن کردیم که نباید بعد دنبال گسترش درگیری باشد. در همین حال سخنگوی شورای امنیت قصر سفید با تکرار هشداری‌های مکرر جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده و دیگر مقامات ارشد حکومت آمریکا تاکید ورزیده است که اگر ایران به دنبال گسترش درگیری‌ها باشد باید با عواقب آن دست و پنجه نرم کند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید که با باور او حالا زمان مناسب برای برگزاری انتخابات در کشورش نیست. این اظهارات زلنسکی در حال بیان شده است که بعد بر سر برگزاری انتخابات سال 2024 در اوکراین شدت گرفته و در این حال این کشور علیه تهاجم نظامی روسیه درگیر جنگ است. با گفته مقامات محلی زلزله به شدت 6.4 و مقیاس ریختر در 3 نوامبر بخشای از غرب نیپال را لرزاند که تاکنون 153 کشته و بیش از 338 زخمی بر جا گذاشته است. این زلزله در حال رخ داده است که مردم در شب در خواب با تعداد زیاد تلفات بر جا گذاشت. تخمین زده می شد حدود 200 هزار نفر از جمله بیش از 80 هزار کودک در جارجار کود و رکوم غرب دو ناحیه که بیشترین صدمات را متحمل شدند آسیب و یا هم تلف شدند. در اثر ریزش سنگین باران و سیلاب ها در کنیا و سومالیا کم از کم 30 تن جان باختند و ده ها هزار تن دیگر بی جا شدند. و در سلسله رقابت های جام جهانی کرکت افغانستان روز سه‌شنبه در مقابل استرالیا با تفاوت 3 وکت شکست خورد. در این رقابت که بر اساس پیشبینیانی تیم افغانستان 94% و تیم استرالیا 6% فرصت پیروزی را داشت، گلن مکسویل بیسمن تیم ملی کرکت استرالیا به تنهایی 201 دوش انجام داد و نقش مرکزی را بازی کرد. تیم ملی کرکت افغانستان در 50 اوور با از دست دادن 5 بازیکن توانست برای تیم حریف 292 دوش هدف تعیین کند. استرالیا با این پیروزی 12 امتیازی شد و به مرحله نیمه جام جهانی کرکت راه یافت و افغانستان روز جمعه آینده در مقابل آفریقای جنوبی بازی خواهد کرد. این بود مشروعی اخبار تا این لحظه از امواج رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شما شد.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید. اکنون شما را به شنیدن گزارش ها و مطالبی که برای این برنامه تهیه کرده ایم فرا می خوانیم. سخنان چند روز قبل امیخای الیاهو وزیر میراث اسرائیل در مورد درست دانستن گزینه حمله با بم اتم بالای غزه با محکومیت جهان عرب و کشورهای مختلف مواجه شده است. باشندگان غزه روز یکشنبه گفتند که حملات هوایی نیروهای اسرائیلی بیشتر از یک بم هسته‌ای به این منطقه محصور صدمه رسانده است. سایر واکنش ها را محمد احمدی متوجه می رساند.
دفتر بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل با صدور بیانیه گفته است که عمیهای الیاهو وزیر میراث‌های فرهنگی اسرائیل از حزب راست افراطی در حکومت ائتلافیان کشور از جلسات کابینه تا اطلاع بعدی ممنوع شده است. الیاهو در یک مصاحبه رادیویی در مورد پرسش فرضی گزینه استفاده از سلاح هسته‌ای بالای غزه پاسخ داد که این یک گزینه است. طبق بیانیه دفتر نتانیاهو، بیانات الیاهو مبتنی بر واقعیت نبوده است. این بیانیه تصریح کرده است که اسرائیل و اردوی آن کشور بر طبق بهترین معیارهای قوانین بین‌المللی برای اجتناب از آسیب رساندن به بیگناهان عملیات خود را انجام می‌دهد و گفته است که تا زمان پیروزی با آن ادامه خواهد داد. محمد دهلان یک باشنده غزه به خبرگزاری رویترز در حالی که در کنار خانه ویران شده و محصور با خرابه‌ها در منطقه خان یونس صحبت می‌کرد گفت تمامی این محله نابود شده است.
اجداد نه؟
آیا آنها هنوز هم تهدید می‌کنند؟ آنها تا به حال همه چیز را ویران کردند. با بمبارانی که آنها بر ما کردند بیشتر از بم هسته‌ای بود. من شک دارم که جای باقی مانده باشد که با بم هسته‌ای آن را هدف قرار دهند. طوری که شما می‌بینید تمام این محلات ویران شده است و برای ما چیزی باقی نمانده است. آیا آنها هنوز هم بم هسته‌ای را تحت غور دارند؟ هر روز آنها به ما با بخش از بم هسته‌ای حمله می‌کنند. آنها با بمباران و راکت‌ها و تخریب تمام ساحات، محلات و مردم ما را نابود می‌کنند.
یک باشنده دیگر غزه میگوید که بمباران اسرائیل بر غزه جنگ نیست بلکه نابودسازی است. مقام های صحی غزه گفتند که بیشتر از 9770 فلسطینی در این جنگ که با حمله غافلگیرانه حماس بر جنوب اسرائیل به تاریخ 7 اکتبر آغاز شد کشته شده است. در حمله حماس بر اسرائیل 1400 تن کشته و 240 نفر توسط حماس به گروگان گرفته شدند.
بیماری پولیو در سطح جهان محو گردیده، اما افغانستان و پاکستان هنوز هم با این ویروس دست و پنجه نرم می کند. تنها راه از بین بردن این بیماری شرکت در کمپاین های تطبیق واکسین پولیو است. کودکان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج در امان بمانند.
ولکر تورک کمیشنر حقوق بشر ملل متحد گفته است که نقض حقوق بشر ریشه اصلی تشدید خشونت ها در غزه است. آقای تورک امروز قبل از آغاز سفرش به منطقه که شامل بازدید از گذرگاه مرکزی رفعه بین غزه و مصر می شود گفت که تامین حقوق بشر نقض مرکزی در پیدا کردن یک راه حل برای پایان دادن خشونت ها بین اسرائیلی ها و فلسطینی ها دارد. از سوی هم انتونی گوترش منشی عمومی ملل متحد بار دیگر خواستار برقراری آتش بس در غزه شد و گفت که باری که غزه در حال تبدیل شدن به گورستان کودکان فلسطینی است. جزئیات بیشتر از جنگ اسرائیل و حماس در غزه را سحر عظیمی از آرش سیگارچی گزارشگر صدای آمریکا در تل ابیب جویا شده است.
من تو عرض کنم که تنش در شمال غزه همچنان مثل قبل هست. شرایط جنگی است، اجازه نمیدن به خبرنگاران نزدیک بشن. ارتش اسرائیل روند حملهش رو کنتر کرده. میدونیم که در شمال نوار غزه، در شهر غزه، اکنون این شهر در محاصره ارتش اسرائیل هست. از یکی از سخنگویان ارتش پرسیدم چرا چه شده، گفتند که برای دقت در عملیات و تهدیداتی که وجود داره ما سعی کردیم که کنتر عملیات رو پیش ببریم. در حال حاضر خسارت در داخل شهر غزه بالاست. ارتش اسرائیل برای سومین روز پیاپی اعلام کرده باقی مانده ساکنان بخش شمالی غزه هر چه سریعتر میتونن به سمت جنوب برن. یک بزرگراه رو باز میگرداشته. در روزهای گذشته حماس سعی کرد با حملات خمپاره‌ای مانع از عبور فلسطینیایی شود که میخواستن از شمال غزه به سمت جنوب برن. تعداد تلفات همچنان رو به افزایش هست و در مقابل ارتش اسرائیل گفته به عملیات خودش ادامه میده. همین امروز یک پایگاه حماس و همچنین یکی از فرماندهان حماس که در حملات یک ماه پیش به روستاهای مرزی اسرائیل در نزدیکی غزه نقش داشت توسط ارتش اسرائیل کشته شد. برگشت به شما.
آقای سیگارچی، با توجه به موضوعاتی که شما اشاره کردین و فشارهای بین‌المللی، آیا فکر میکنین امکان برای آتش بس وجود داشته باشه در این نزدیکی ها؟
ارتش اسرائیل و مقامات اسرائیلی به شدت این موضوع رد می کنند، میگن هر گونه فرصت دادن موقت برای آتش بس به حماس این قدرت رو میده که نیروی خودش رو بازیابی کنه و دوباره حمله کنه. برای مثال در 48 ساعت اخیر حملات حماس، حملات راکتی خیلی کاهش پیدا کرده. برای اطلاع بینندگان شما بگم که همزمان با حملات ارتش اسرائیل به غزه، حماس هم راکت پراکنی میکنه. روزی 100 تا 200 تا راکت به سمت شهرهای اسرائیل میفرسته. دلیل این که خسارتی نداره به خاطر اینکه اسرائیل دفاع موشکی گنبد آهنین داره و این موشک ها رو و راکت ها رو در هوا خونسا میکنه. به همین دلیل عملا خسارت پایین هست. اما در 48 ساعت اخیر راکت های حماس هم کم شده. یعنی به نسبت قبل که روزی چندین بار راکت پراکنی میکرد، الان شاید در طول روز یک یا دو بار این کار انجام میشه.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
حملات هوایی و عملیات نظامی اسرائیل در تلافی حملات تروریستی 7 اکتبر حماس در داخل اسرائیل به طور گسترده حمایت می شود. اما نشانه های از مخالفت در مورد آن در برخی از جوامع یهودی امریکایی دیده می شود. ورونیکا بلدرس اکلاسیاس، خبرنگار صدای امریکا، گزارشی در این مورد تهیه کرده است که جزئیات آن را فرخنده پیمانی پیشکش می کند.
حملات تروریستی حماس علیه اسرائیلی ها یهودیان امریکایی را شوکه ساخت و در حمایت از اسرائیل و به یاد قربانیان همان حادثه راهپیمایی کرده و مظاهرات را برگزار کردند. یائر لیف که اصلا از بیت المقدس است، نظر خود را در این راهپیمایی که در فیلادلفیا برگزار شده بود چنین بیان کرد. It's about condemning
the worst crime. این مظاهره به خاطر محکوم کردن بدترین جنایت در 80 سال گذشته علیه یهودیان و یهود ستیزی است. ما نمی توانیم این وضعیت را تحمل کنیم. همه ما یک کاری انجام می دهیم. جدا از مذهب و نژاد، هر کاری که می توانیم برای حمایت از اسرائیل انجام می دهیم.
بر اساس تحقیقی که توسط مرکز تحقیقاتی پیو در سالهای 2019 و 2020 انجام شده است، نظرسنجی ها نشان می دهد که اکثر یهودیان امریکایی معتقدند که اهمیت دادن به اسرائیل بخش اساسی یا مهم معنی یهودی بودن برای آنها می باشد. در همین حال برخی از یهودیان جوان امریکایی که در اواسط اکتبر در مقابل ساختمان کنگرس امریکا مظاهرات را برپا کردند، میگویند که از حمله تروریستی حماس متاثر شدند، اما واکنش های نظامی اسرائیل که باعث بحران بشری در غزه شده است را تایید نمی کنند.
ما آن اندوه و درد را به جاده ها می آوریم تا بگوییم که این جنگ و این تجاوز به مردم فلسطین که در حال رخ دادن است، بستگان و عزیزان ما را در امان نگه نمی دارد و قرار نیست عزیزان ما را دوباره برگرداند.
و مظاهره کنندگان یهودی امریکایی دیگر نسبت به موضوع گیری های واشنگتن در قبال این درگیری ها ابراز نگرانی کردند.
رئیس جمهور بایدن، چشمانت را باز کن، ببین که در غزه چی مگذرد. به ویرانی غزه ببین. اگر میخوایی که برای خودت زندگی کنی، باید همین حالا ایستاده شوی و به نسل کشی پایان دهی و خواستار آتش بس شوی. برای توقف این جنگ و جنون باید از سوی ایالات متحده امریکا و سایر کشورها فشار وارد شود.
آشر کافمن، استاد تاریخ و مطالعات صلح در انستیتوت کروب، میگوید اگر وضعیت بشری در غزه بدتر شود، این وضعیت میتواند باعث اختلافات عمیق‌تری شود.
صحت برای همه. این برنامه با میزبانی قدیر مشرف درباره مشکلات صحی و حفظ و صحت اختصاص یافته است و تلاش می‌ورزد سطح آگاهی عامه را در جلوگیری از امراض بلند ببرد.
یا یک نظرسنجی تازه در ایالات متحده نشان می‌دهد که دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق ایالات متحده، در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده در ایالت‌های پررقابت بر رئیس جمهور جو بایدن پیشی دارد. در این نظرسنجی اشتراک کنندگان نگرانی خود را در مورد سن جو بایدن، وضعیت اقتصادی کشور و چگونگی برخورد با جنگ میان اسرائیل و حماس ابراز کردند. گزارش در این مورد را سعید عزیزرحمن تقدیم میکند.
یک نظرسنجی که مشترکاً از سوی روزنامه نیویورک تایمز و سینا کالج انجام یافته است نشان می‌دهد که از جمع 6 ایالت پر رقابت در انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق ایالات متحده، در 5 ایالت آن بر رئیس جمهور جو بایدن غلبه خواهد کرد. در این نظرسنجی اشتراک کنندگان با در نظر داشت چگونگی برخورد با موضوعات مثل سقط جنین، تحفظ دموکراسی، اقتصاد، امنیت ملی، مهاجرت و رسیدگی جو بایدن به جنگ تازه در گرفته در شرق میانه نظر داده اند. این نظرسنجی در حال صورت گرفته که ده ها هزار نفر به روز یک شنبه در واشنگتن دی سی تجمع کرده و مخالفت خود را با حمایت جو بایدن از اسرائیل ابراز کردند. در عین حال جو بایدن مشغول سفرهای متعدد به گوشه و کنار مختلف ایالات متحده می باشد تا شهروندان کشورش را قناعت دهد که حکومتش در بهبود زندگی آنان تلاش کرده است. جو بایدن بروز دوشنبه در ایالت دلاویر در مورد تطبیق برخی از پروژه های زیربنایی در امتداد شرق ایالات متحده که ارزش مجموعی آن به 16 میلیارد دلار می رسد وضاحت می داد.
25 پروژه مختلف که هدف آن احداث دهلیز شمال شرقی یعنی از باستون تا واشنگتن است بخشی از آجندای من برای سرمایه گذاری در امریکا است و از دیر زمان برای آن مبارزه می کنم.
این اظهارات در تضاد کامل با عملکرد دونالد ترامپ قرار دارد. آقای ترامپ که روز دوشنبه در پیوند با یک قضیه فساد در یکی از محاکم نیویورک حضور یافته بود نیز صحبت کرد. دونالد ترامپ ادعا دارد که همه 91 مورد اتهام جرمی علیه او انگیزه سیاسی دارد.
آمارهای نظرسنجی آنان بسیار بد است. شما نتایج نظرسنجی های نیویورک تایمز و سی بی اس را دیدید. من در همه پیشتاز هستم، ولی این واقعا یک وضعیت غیر عادلانه است. این واقعا مداخله در انتخابات است. این مضحک است.
انجام دهندگان این نظرسنجی ها می گویند که اختلاف شدید میان امریکایی ها تعجب آور نیست، ولی برخی ها این نظرسنجی را مورد سوال قرار می دهند. در حالی که یک سال به انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده است، بسیاری از تحلیلگران می گویند که در حال حاضر پیشبینی ها سودمند نیست.
افراد شامل در کارزار جو بایدن برایم گفتند که در قدم اول هنوز بسیار قبل از وقت است و در قدم دوم آنان به این باورند زمانی که انتخابات عمومی مطرح می شود انتخاب بین دو نفر است، یعنی جو بایدن و دونالد ترامپ. آنان به این فکرند که جو بایدن ممکن پیروز شود، زیرا با باور آنان مردم نمی خواهند تا هرج و مرج سالهای ترامپ تکرار شود.
ولی آیا جو بایدن در مورد دونالد ترامپ که ممکن او را شکست بدهد نگران است یا خیر؟ کارزار جو بایدن با صدای امریکا گفته است که در مورد نظرسنجی ناراحت نیستند.
رادیو آشنا صدای امریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
و پناهجویان افغان در ایران میگویند همزمان با اخراج اجباری افغانهای بدون مدارک اقامت از پاکستان، فشارها و اخراج اجباری پناهجویان افغان در ایران نیز افزایش یافته است. با باور پناهجویان افغان، حکومت طالبان نیز خواهان برگشت پناهجویان به خصوص جوانان از ایران است و ممکن تعاملات نیز در این زمینه با حکومت ایران داشته باشد. در مورد آخرین تحولات و وضعیت پناهجویان افغان در ایران، من فوزی احسان مصاحبه داشتم با امید پویا، خبرنگار و پناهنده افغان در ایران که اینک تقدیم می شود.
آمدن مرا عبدالغنی برادر به کشور ایران البته یک تاثیر بر روان بر فرایند سری دیپوردی اجباری کدام کمک نکرده. البته برعکس از او، دیپوردی اجباری بر مهاجرین افغان مقیم ایران سختتر و سختتر شده میره و روز به روز هم دیپولی زیادتر میشه و ما شاهد هستیم که روزانه از دم چشمای ما دوستای ما گرفته میشن، حتی مهاجرین و هموطنای ما گرفته میشن، از سر کارشون اینا را میبرن و حتی در هنگام تردد هم اینا را شخصا استاد میکنن، موترا را چک میکنن و کسی که مهاجر باشه یا البته تبع باشه اونا را دستگیر میکنن و بدون مدرک و بدون اسناد اونا را دیپورت میکنن و افغانستان. حتی کسایی که با بسیار مشکل داشتن در افغانستان اینجا آمدن به ایران، بعد هم به این مشکل اخراج جبری صد و چار شدن، اونا هم ناچار شدن، دیپورت شدن.
آیا به نظرتون ایران هم مثل پاکستان عمل خواهد کرد، یعنی اقدام به اخراج اجباری پناهجویان بدون اسناد خواهد کرد؟
دقیقا الان هم شروع شده و خیلی وقت است که تقریبا فکر کنم مدت یک ماه بیشتر میشه که اخراج اجباری بیشتر و بیشتر شده رئیس، و حتی کسایی که ما شاهد هستم که مدرک داشتن از اینجا مدرک اصول کرده بودن، حتی اونا را با مدرک با وجودی که مدرک داشتن اونا را دیپورت کردن بر افغانستان، اونا هم فعلا با افغانستان با مشکلات جدی و سر میبرن، اونا هم خواستاری هستن که دوباره بیان ایران، ولی مردم هم مشکل شده، مردم هم سخت گیری کردن، اونا نمیتونن که بیان ایران چون اونا مشکل قبلا با دولت افغانستان کار میکردن، همشون البته نظامی بودن و ایدشون هم فعال مدنی فعال اجتماعی بودن. البته از این قبیل از این مشکلاتی که من فعلا یک چه بیان کردم از این خیلی زیاد است و هم البته که در بازداشتگاهی که ایران میبینید همه مهاجر پر است، حتی هیچ روزی نیست که بیشتر از هزار افغان دیپورت نشه و هزار افغان از اینجا گرفته نشه.
گفتین سفر مقام های حکومت طالبان به ایران تأثیر نداشته، آیا در این سفر ملاقاتی شده با جانب ایران به خاطر اخراج نکردن مهاجرین یا یک تعامل یا صحبت شنیدین؟
نخیر، مختصرن به خاطر مهاجرین، به خاطر بس برای یک فرآیندی که مهاجرین جبور نکنن و یا هم مهاجرین به یک وضعیت بد اقتصادی و وضعیت بد اقامتی قرار دارن، در این باره تا به حال گفتگوی از جانب گروه طالبان نشده به خاطر مهاجرین، حتی کدام کمک هم نشده، فقط میفهم که منافع از اینا برای شو بوده و برنامهشان برای شو بوده، اینا آمدن و پس هم برنامهشان ختم شدن و هم سرعت برعکسی که قبلا یک ماه پیشتر پیش از آمدن بلا عبدالغالی برادر برنامه دیپوردی کمتر بود، الان برنامه دیپوردی وسعتر و وسعتر پیدا کرده، البته روز به روز زیادتر و زیادتر شده میره.
به نظرتون دلیل اصلی اخراج و فشار بر مهاجرین در ایران چی است؟
البته دلیل فکر کنم که مثل که پاکستان هم طالبا گفتن که مهاجرین کسایی که اسناد و مدرک ندارن اینا را بیرون بکنن، و هم ایران هم فکر کنم گفتن که ما با سفارت هم اینا تعامل داشتن که کسایی که بدون مدرک هستن و بدون اسناد هستن اینا را جوانای ما روان بکنن. البته
یعنی شما فکر میکنین جانب حکومت طالبان تقاضای اخراج مهاجرین از ایران کرده به افغانستان فرستادنشان؟
طبعا چون که تا جایی که من اطلاعات دارم، تا جایی که با دوستان تماس برقرار کردیم از جانب دوستای پاکستان ما، دوستای اینجا ما، البته جانب طالبان گفتن که باید جوانای ما را و همچنان کادرای ما را شما دوباره دیپورت بکنین بیان به افغانستان، چون در این بین کادرا کسایی هستن که با خود طالبان مشکل دارن، طالبان اونا را خوان و هستن که اونا را بدست بیارن، به یک نحوی به استراتژی که اینا پیش میرن اینا رو با دیپورت بکنن. اونا هم کسایی که قبلا با دولت افغانستان کار میکردن، با فعالین مدنی بودن، فعالین اجتماعی بودن، خصوصا خبرنگارا در تبعید بودن، اینا رو هم دوباره بتونن اونا با دست بیارن و کار خود بکنن.
تشکر. و سوال آخری میست که ایران، آیا فکر میکنین ایران این تقاضا رو قبول کنه، بپذیره، و اگر بله چرا؟
بله طبعا، چون تعامل ایران به خاطر با گروه طالبان به خاطر آب هم بود، به خاطر آب هرمند بود و همچنان در قسمت مرزا هم بعضی عملیات ها صورت میگیره با گروه طالبان یک جا، البته اینا مانورای هم اجرا میکنن در مرز اسلام قلعه، در مرز البته بلوچستان، اینا هم یک تعامل با طالبان داشتن و طالبان دارن و میخواهند که طالبان با حکومت ایران کمک بکنن و حکومت ایران هم با طالبان کمک میکنن، فقط در فرایند جوانای افغانستان و کادرهای افغانستان و کسایی که واقعا پناهنده شدن از مشکلات، از جبر، از جبر روزگار، از جبر ذلت، از جبری که دوباره به دست طالبان میان، جانشان در خطر افتادن، دوباره میخوان اینا را اخراج بکنن، حکومت ایران و دست طالبان اینا را بسپارن.
شنونده های گرامی در هر برنامه و یا مصاحبه که نظریات تحلیلگران را از طریق برنامه های ما میشنوید، نظریات خود تحلیلگران است و موقف صدای امریکا را بیان نمی کند. شنونده های گرامی، برنامه های امروز رادیو آشنا صدای امریکا در همین جا به پایان می رسد. تا لحظات دیگر نشرات رادیو آزادی از همین موج آغاز می شود که تا هفته شام ادامه خواهد داشت. من و همکارانم اکنون از حضورتان مرخص می شویم و تا ساعت هفته شام که دوباره برمی گردیم، وقت خوش.